زبان.
بیچاره می کند انسان را همین زبون ده سانتی. قدرت پرواز روح را می گیرد از انسان همین زبان به عنوان یه عضو از اعضای این جسد و جسم. یه وقتی من داشتم تو مطالعات خودم برای منبر خودم رفته بودم سراغ گناهان زبان، ببینم این زبان چند جور میتونه آدم رو ضرب فنی کنه. غزالی یک عالم علم اخلاق اهل سنت است که اونا بهش میگن امام غزالی، ما که غلط بکنیم بگیم امام. اولین کتاب اخلاقیات رو که نوشت، احیاء العلوم رو نوشت، تحقیق مفصلی کرده بود در روایات خاتم انبیا محمد مصطفی. تونسته بود 20 تا گناه برای یه زبون 10 سانتی پیدا کن که یه گناهش بسه برای اینکه تمام اعمال یه عمر شما از بین بره. یه گناهش 20 جور گناه. سالها گذشت، یکی از علمای شیعه شاگرد ملا صدرا مرحوم فیض کاشانی علی الله مقامه الشریف آمد، یک متبحر در حدیث و علم اخلاق، محجة البیضا را نوشت. در محجة البیضا آمار گناهان زبان رو بیشتر کشف کرد و نوشت حدود 40 خورده نو گناه. سالها گذشت، محققین اخیر کتاب نوشتن با سند قرآنی و روایتی، روایاتی پیدا کردن، فهمیدن این زبان 10 سانتی من و شما میتواند 195 جور گناه کنه. یعنی 195 قفل به پای پرواز روح. هی میخواد بره بالا، روح نمیتونه. یه کلمه حرف میزنی میکشیش پایین. ما بچه بودیم یه بازی بود کاغذی، نمیدونم الان هست یا نه، ما بهش میگفتیم مارپله. الان هست؟ آقا این چند تا آدم از این درجه ها میرفت بالا، میرفت بالا، یه دفعه یه ماری نیشش میزد باز 10 طبقه میامد پایین. روایات ما میگه گاهی با نماز شب، گاهی با روزه، گاهی با هیئت، گاهی با گریه برای امام حسین، روح رو یه خورده پالایشش میده، میاد بالا، میاد بالا، 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 با یه نیش زبان با سقوط میکنه، 40 سال برمیگرده عقب. یه گناه زبان ها، یه گناه. و لذا امام صادق علیه السلام فرمود کان ابو ذر یقول ان اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، فختم على لسانك كما تختم على ورقك و ذهبك. امام صادق فرمود ابو ذر راسکو را می رفت و می گفت، این جمله ورد زبانش بود، تو بازار می رفت می گفت، تو خانه بود می گفت، تو مسجد می گفت، هر وقت 4 نفر رو می دید می گفت کان یقول. یقول یعنی میگوید. هر وقت کانه آمد سر فعل مضارعه، یعنی مستمرن این کار رو میکرد، مستمرن این حرف رو میزد به مردم، میگو مردم ان اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، زبان شما میتواند شما را به خدا برساند، میتواند شما را به قعر جهنم برساند. فختم على لسانک. یعنی چی فختم؟ یعنی ساکت نگهش دار. حدیث پیغمبر اکرم فرمود اگر میخوای از 195 جور گناه زبان در امان باشی، یا یه نسخه ساده پیغمبر داده برای همه ما. اون نسخه چیه؟ من سمت نجو. یعنی حرف نزن. کی گفته ور رو ور اینقدر ما حرف بزن؟ خب حرف که میزنی داری به خودت ضرر میزنی، داری پروبال پرواز این روح را میشکنی. یه جمله نابجا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاطمی نیا رو، همه تون میشنسی. چند ساله فوت کرد؟ 2 ساله. بله، 1 ساله. برای روحش یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد
آقای فاطمه نیا میفرمود این حرفش مشهوره، میگه سندش هم دارم، منم سندش رو دارم. ایشون میفرمود گاهی تو خانه یک کلمه زشتی به زنت میگی از رو عصبانیت که نباید بگی، ناراحت شدی، نفست برات غلبه کرد، خسته بودی، آمدی خانه، زنت هم یه کاری کرده مورد پسندت است، یک جمله میگی دلش میشکنه. مرحوم آقای فاطمه نیا میگفت به جدم قسم 40 سال عقب میفتی. خب این روایات ماست. اگر امیرالمومنین میگه روح شما در اولین قفسی که قرار دارد، اون قفس نامش بدن است، هر عضوی از اعضای این بدن میتواند قفلی باشد به پای پرواز روح شما. امام صادق با رفیقش داره تو مدینه میره، رفیقش از پولدارای مدینه است، غلام داره، عبد داره، کنیز داره، یه غلامی همیشه پا به پای ارباب می آمد، اگر کاری دارد انجام بده. همینطور که داشت با امام صادق این آقا حرف می زد، یه وقت یه کاری داشت غلامش رو صدا زد، برگشتید نیست، دو مرتبه صدا زد دید نیست، نگاه کردید از دستن در اطراف نیست، خیلی ناراحت شد. اتفاقا چند قدم بعد غلام خودش رو رسون، گفت چی میگی ارباب، شنیدم صدام زدی. یک جمله گفت از رو عصبانیت، گفت اینه کنت یبن الفائله، کجا بودی ای زنازاده؟ زنازاده فائله یعنی خودفروش. آقا تا این جمله رو امام صادق شنید فرمود چی گفتی؟ یبن الفائله، اونم دست پاچه شد، گو آقا این غلام من اصلا مسلمان نیست، این اهل هندوستانه، این کافره. اگر من گفتم یا ابن الفائله اشتباه نگفتم، حضرت بیشتر عتاب کردند، فرمودن اما تعلم ان لکل قوم نکاح، نمیدانی هر امتی ولو مسلمان نباشند آدابی برای ازدواج خودشون دارند؟ تو از کجا میدانی مادر این اون آداب هندوها رو رعایت نکرده و ازدواج طبق سنت خودشون نکرده، تن فروشی کرده است و به این پسر مبتلا شده است و خدا اون رو بهش، از کجا میدونی؟ چه حرفی بود زدی؟ جوانها برید ببینید تاریخ ما میگه امام صادق تا آخر عمرش با این شیعه دیگه صحبت نکرد، دیگه حرف نزد، گفت برو تو اون ور جوب ما این ور جوب. یعنی چی این حرف؟ این حرف یعنی آیا شیخ محسن کافی اگر مواظب زبانت نباشی امام زمانت بهت میگه تو اون ور جوب ما این ور جوب، کسی که امام زمانش اون ور جوب باشه به کمال میرسه؟ چرا مواظب زبونمون نیستیم؟ الان این فضاهای مجازی متاسفانه شده جای وراجی های بی خود، حرف زدن های بی سند، آبرو ریزی ها به وسیله این زبان. یه حدیثی است جابر نقل میکنه، 40 نزدیک دیگه، اولین زائر امام حسین در کربلا کیه؟ جابر. این حدیث جابر میگه من خودم از امام باقر علیه السلام شنیدم. شرح حال شما آیونه، امام باقر داره خبر میده از آینده، جابر هم داره نقل میکنه. از کدام آینده؟ از دوران غیبت فرزندشون مهدی فاطمه، از مردم زمان مهدی فاطمه که شماها باشید. یه حدیث بسیار مفصلی است که جابر میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول سیأتی علی امتی زمان یغیب عنهم امامهم فیا طوبی للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان فان ادنا ما یکون من الثواب ان ینادیهم الباری عبادی و امائی آمنتم بسری و صدقتم بغیبی فابشروا بحسن الثواب مني منكم اتقبل وانكم اعفو ولكم اغفر وبكم اسقي عبادي الغيث ولولاكم لانزلت عليهم عذابي. خیلی روایت زیبایی، حیف نمیتونم ترجمه کنم، وقت نیست. اون وقت آخرش جابر میگه قلت یا ابن رسول الله فما افضل ما یستعمله المؤمن فی ذلک الزمان قال حفظ اللسان. امام باقر فرمود جابر جان یه دوره و زمانه میاد مردم مهدی ندیده ایمان به او دارند، مردم امام معصوم ندیده اعتقاد به او دارند. فیا توبا للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، خوشا به حال چنین مردمی که ثابت قدمند در ولایت مهدی و حسین فاطمه. اون وقت حضرت شروع میکنه به تعریف کردن و از زمان گفتن. اون وقت آخرش جابر میگه من گفتم آجان چقدر سوال قشنگی کرده به درد من و شما میخوره. گفتم آجان مهمترین عملی که شیعیان دوران غیبت مهدی فاطمه باید انجام بدن چیه؟ میدونی حضرت چی گفت؟ حضرت فرمود حفظ اللسان، زبوناشون رو مواظب باشن، زبانهاشون رو مراقب باشند، هر حرفی رو نزنن، هر سخنی رو بر زبان جاری نکنن، این پروبال پروازتو میشکنه. خب این یه عضو از اعضای بدن، بقیه عضوارم خودت حساب کن دیگه. یکی از عضوهایی که بیچاره میکند انسان رو این شکم آدم، این شکم. چی میخوری؟ از کجا در میاری میخوری؟ این لقمه ها میدونی چقدر بیچاره میکنه آدم رو؟ شما توی پرواز، توی هواپیما، به جای بنزین مخصوصش آب زلال و درجه یک قله دماوند بریز، پرواز میکنه؟ نه. گازوئیل بریز، پرواز میکنه؟ نه. روایات ما میگه شرط پرواز روح شما اینه که جسمتون از حلال بخورد بیاشامد، از حلال. خدا رحمت کنه صاحب این مفاتیحی که زیر بغل همه شما هست، تو خانه های همه شیعیان کره زمین در کنار قرآن قرار گرفته. از بس خدا مؤلف این کتاب مرحوم آشق عباس قمی رو دوست داشته، آشق عباس قمی یز میرفت منبر، زور یکی دعوتش میکرد شب یکی میامدن پیش میزبانا بگو آقا زور بیاد پیش ما، آقا بگو شب بیاد. میزبان آقا هم نوبت میداد، آقا خونه هر کسی میرفت. یک کسی آمد خدمت خود آقا، نرفت سراغ میزبان، گفت آقا میشه اون شب آخری که در یزد هستید بیاید منزل من؟ آقا فرمود به فلانی بگو، گفت نه میدونم اون شب جای قول ندادید، بیاید خونه ما. آقا رفت. میزبان آقا میگه منبر آقا در یز تمام شد، یه ماه بعد من مشرف شدم، قم تو حرم حضرت معصومه شیخ عباس قمی رو دیدم. میگه آشق عباس یه دفعه مچ دست من رو گرفت، فلانی؟ گفتم بله. گفت آقایی که شب آخر من رفتم خانش مهمانی و شام خوردم کی بود؟ چه جو آدمی بود؟ گفتم آجان چرا؟ فرمود بگو ببینم. گفتم آقا بگی چی شد؟ گفت چرا اجازه دادی من برم خانه او؟ گفتم آقا از من شما اجازه نگرفتید، او خودش آمد پیش شما، شما بهش قول دادید رفتید. گفت چرا گفتم بیاد پیش شما نیامد؟ گفت چون منو میشناخت، منم اونو میشناختم، اگر میامد پیش من بهش قول نمیدادم، برای همین نیامد، مستقیم آمد پیش شما. گفتم آقا چی شده حالا؟ فرمود به خدا قسم از وقتی از یزد آمدم هر شب طبق عادت خودم برای نماز شب بیدار میشم، وضوام میگیرم، حال خوندن نماز شب ندارم، نمیتونم بخونم. خیلی فکر کردم چرا، هر بلایی بوده همون شام سر من درآورد، شب قبلش قشنگ توی یزد نماز شبمو میخوندم، حالمو داشتم با خدای خودم، استغفارم 40-30 شب 40 شب نمیتونم نماز شب بخوام. یک نگاهی کرد به عاشق عباس، گفت آقا میدونید اون کیه؟ ما تو یزد به این آقا میگیم بانک بعد از ظهر. گفت یعنی چی بانک بعد از ظهر؟ گفت یعنی وقتی بانکای یزد تعطیل میشه، کسی پول میخواد بگیره از جایی سود بده، میرن سراغ این آقا، رباخور درجه یک اونجاست. جوونا اول مسیر زندگیتونه، هنوز سخت نیست. یه نهالی رو که میکارن سر سال نشده، با دو بند انگوش میشه این نهال از زمین در آورد. سال دوم نمیشه، سال سوم سخت‌تر میشه، سال بعد بردزل میخواد اینو بکنه. اگر اخلاقیات بد در وجود ما ریشه کرد، بعد کندنش خیلی سخته ها. از همین الان مراقب باش، چی داری میخوری؟ از کجا داری پول در میاری؟ هر پولی را وارد زندگیت و خرج زن و بچت نکن مسلمان. این قدرت پرواز رو ازت میگیره، کمال رو ازت میگیره. این بدنه دیگه، عضوی شکمه. میتونی نهار نخوری؟ نه. میتونی شام نخوری؟ نه. میتونی غذا نخوری؟ نه. مطال راهش اینه که حلال بخوری، بفهمی از کجا بیاری بخوری. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه الشریف را، اون عالم فرزانه‌ای که من یادم نمیره، شاید 40 سال پیش بود. امام راحل یک نامه نوشتند به مسئولین حوزه‌های علمیه سراسر کشور، مخصوصا قم. در اون نامه توصیه کردند، گفتن ای مسئولین حوزه‌های علمیه، یک کاری کنید خروجی حوزه‌های علمیه بشود شیخ مرتضای انصاری و مقدس اردبیلی. یعنی چی شخصیتی است شیخ مرتضای انصاری؟ رفیقش میگه داشتیم میرفتیم تو مدرسه در کاشان توقف داشتیم، تو مسیر نجف داشتن میرفتن نجف، میگه شب آقای پولی به من داد، گفت از این بقاله دو، از این نونوای دو تا نون بگیرم شب شام بخوریم. میگه من آمدم بیرون و اتفاقا بقاله سلام علیک گرمی با ما کرد سر راه نونوایی. من دیدم حلوارده خوبی داره، گفتم یه خورده از این حلوات میشه قرضی به ما بدی، فردا پولشو بیارم بهت بدم. و چرا نمیشه؟ دو تا نون گرفته بودیم با پول شیخ، حلوارم گذاشت گوشش، آمدیم تو حجره گذاشتیم جلو شیخ. گفت پول حلوا رو از کجا آوردی؟ گفتم پولشو ندادم، قرضی گرفتم. گفت کی میخوای ادا کنی؟ گفتم فردا. گفت از کجا میدونی تا فردا زنده ای؟ سندی خدا بهت داده تا فردا زنده ای؟ گفت نه. گفتم آقا انشالله زنده ای؟ با انشالله و ماشالله ما نون حلوامون خوردیم، اما دیدم شیخ انصاری فقط از اون گوشه نونی میکند که حلوایی نشده. هرچه اصرارش کردم یه ذره از اون حلوارم نخورد، یه ذره هم نخورد. خب میگه این قصه سالها گذشت، ما رفتیم نجف، دیدیم عجب شیخی شده این شیخ انصاری، به کجا که نرسیده است. قصه ها عجیب راجع به شیخ انصاری است. یه عالمی است، عالم بزرگ به نام سید علی شوشتری، از علمای علم اخلاقه ولی شاگرد شیخ انصاریه. میگه شیخ انصاری وقتی مرجع تقلید شد، از همه مردم و شیعیان کره زمین وجوهات و خمس میآمد خانه شیخ، اما زندگی شیخ با دوران طلبگیش هیچ تغییری نکرد، ترسش از خدا بیشتر. حتی پولی که به طلبه ها و فضلای حوزه علمیه میداد با نهایت احتیاط بود. میگه منم جز اونایی بودم که شیخ به من شهریه میداد، اما خرج زندگی من اداره نمیشد با اون شهریه که به من میداد. یه شب جمعه از نجف را افتاده بودم رفتم کربلا که خدا روزی همه ما و شما کند انشاءالله انشاءالله. خب میگه رفتم تو حرم امام حسین، بعد رفتم تو حرم ابوالفضل. میگه همینطور که داشتم حاجت میخواستم از ابوالفضل، گوشت با من یا نه، این سدلی شوشتری میگه ها. میگه همچون که داشتم با ابوالفضل حرف نگفتم آقا یه گلایم دارم، وضع مالیم خوب نیست. مرجع تقلید ما شیخ انصاری است، پولی که به ما میده کمه. آقا یا خودتون از یه راهی برسونید یا به شیخ هشدار بدین به ما بیشتر بده، سر کیسه رو شل کنه. میگه این حرف ما زدیم به حضرت ابوالفضل، از حرم آمدیم بیرون و فردا صبح راه افتادیم یا فردا زور راه افتادیم سمت نجف. میگه آمدیم شب رسیدیم نجف، میگه نیمه شب من رسیدم تو محله خودمون، تا میخواستم برم سمت خانه دیدم خادم مخصوص شیخ انصاری هی داره قدم میزنه. تا من دید گفت استلی کجا بودی؟ گفتم کربلا. گفت بیا. گفتم کجا؟ گفت شیخ کارت. گفتم حالا صبح میرسم خدمتشون. گفت نه شیخ گفته همونجا وای میستی سید علی که آمد میاریش خونه من. میگه رفتیم خدمت استاد، سلام علیکم. گفت و علیکم السلام. میگه تا سلام و احوال پرسی تمام شد به من گفت سید کارت به جایی رسیده، میری شکایت مرا به ابوالفضل میکنه. گفتم آقا من زبانم لال، من شکایت از وضع زندگی کردم نه از شما. فرمود چرا گلایه از من کردی؟ اما به خدا می ترسم بیش از این به شماها بدم، فردا جواب خدا رو چی بدم؟ چی بگم به خدا؟ بعد میگه اون آقا به شیخ گفتم، همون آقایی که همراهی آقا بود، میگه گفتم شیخ تو از کجا به این مقامات رسیدی؟ گفت یادت اون شب من نان حلوای قرضی را نخوردم. باید جلو شکمش آدم بگیره، جلو زبانشو بگیره، جلو چشمشو بگیره. جوانهای عزیز، این آخرین حدیثی است که دارم چراغ‌ها رو خاموش کردم، معناش اینه وقت من تمامه. چشم. اما پیغمبر شما مردم فرمود قضوا ابصارکم ترون العجائب. چرا شیخ انصاری از نجف کربلا را می‌بیند؟ سید علی شوشتری در حرم ابوالفضل را می‌بیند و صدایش را می‌شنود، ما نمی‌بینیم. پیغمبر فرمود یکی از اعضای بدنتون چشمه، چشم را از حرام نگه دارین، اون وقت ببینید چه چیزایی میبینید که دیگران نمیبینند. فکر میکنه این هنر من شب برم تو فضای مجازی، هیچکی هم نمیدونه، پدرم خواب، مادرم خواب، برادرانم خواب، همسرم خواب، فیلم های مستهجن ببینم، تو داری بال و پر پرواز عقاب روح تو میشکنی، داری به خودت ظلم میکنی. تو با این چشم میتوانی ببینی آنچرا که دیگران نمیبینند. قضوا ابصارکم ترون العجائب. اولین قفسی که عقاب روح ما در اون قرار داره بدن ماست. هر عضوی از این اعضا آیات دارد، روایات دارد، حکایات دارد. چه کنم که وقت نداریم. بس خدایا به آبروی نازدانه ابی عبدالله الحسین که امشب شب رقیه است، میخوام یه دعا کنم از ته دلت آمین بگی، اگه برا خودتم نمیگی برا من ناقابل بگو. خدایا به آبروی رقیه سلام الله علیها قسمت میدهم ما رو از اسارت نفسمون برهان. خب امشب شب رقیه است، شب سه ساله ابی عبدالله الحسین. خدا رحمت کنه پدر ما مرحوم کافی را، یه جمله ای میگفت خیلی جانسوز بود، شاید یادتون باشه، تو نواراش شنیده باشید. مرحوم کافی میگفت آیان هر فرزندی از پدر و مادرش یه جور ارث میبره. من نمیدانم چرا بچه های فاطمه از مادر کتک خوردن رو نمیدانم. آرزو میکنم سیدی پا منبرم نباشه. سیدا مادرتون رو زدن.
بگم؟ نمیدونم بگم یا نه، حالا که گفتم میگم دیگه، شاید حواله است. آیان عزیز، 3 نفر فاطمه را زده. یکی قنفذ است، یکی مغیره. 3 هم اون نانجیبه که میدونی متاسفانه اسمشو نمیتونم ببرم. خدا همشون رو به عذاب علیم دوچار کنه. این 3 که فاطمه مادر سادات رو زد، 4 فاطمه را کده. اول با مش به سینه زهرا. کی؟ وقتی میخواست صحیفه و سند فدک رو از دست حضرت بگیره. میدونم طاقت نداری، منم فقط اشاره میکنم، خیلی بازش نمیکنم. نوع دومی که این لعین فاطمه زهرا را کتک زده است با تازیانه. نوع سوم با غلاف شمشیر. هر کدام اینا یه ماجرا دارد، اما اون چیزی که با رقیه مشترک است فاطمه، نوع 4 این بود: مادر شما رو سیلی زده. برادر عزیزم حاج حنیف افاضه میکنن، منم چون امشب شبشا خدا میداند کسالت جسمی دارم، بعد از منبر اصلا میفتم، ولی امشب به هر قیمتی باشه میخوام بنشینم روزه ایشونو گوش کنم بعد برم، چون امید دارم به رقیه. هر کی کاری نداره با رقیه پاشه بره. چجوری سیلی زد؟ خودش یه نامه نوشته برای معاویه. این معاویه، این نامه سالها سر بود، بعد از سالها کشف شد. این نامه، نامه‌ای که نوشته برای معاویه، توضیح داده چجوری هجوم آورده به خانه فاطمه زهرا. آیا نوشته، نوشته وقتی آمدن پشت در خانه فاطمه، تا صدای فاطمه را از پشت در شنیدم، گوش کن تو رو خدا، میگه تا مطمئن شدم فاطمه پشت دره، چنان لگد به در. خب بذار من اینو برای جوونا بگم، شما هیئتی ها هزاران بار شنیدید، برای نوجوانایی که نشنیدن بگم، در خانه فاطمه زهرا به حسب تحقیق محققین یلتی بوده، یعنی یلنگه بوده. این در وقتی با لگد شدید باز میشه، کسی پشت در باشه بین در و دیوار، تو رو خدا گوش کن. خب این نباید رو زمین بیفته، باید همتون با حالت ایستاده گیر کنه دیگه، درسته یا نه؟ عمر برای معاویه نوشته وقتی در باز شد با لگد من، رفتم تو دیدم فاطمه بین در و دیوار، معاویه چنان سیلی به گوش زهرا. فاطمه جان، میخوام روزه رقیه بخوانم. این مقدمش بود، 2 میگم بعد میشینم استفاده میکنم. یا آدم خوش زوگیم، میگه رقیه شباهاتی به مادرش زهرا داره، هر دو در فراق پدر گریه کردن. فاطمه زهرا شب و روز گریه میکرد در فراق پیغمبر، رقیه هم رو خارها میدوید و میگو یا ابدا. هر دادسان زیان خوردن هر دان سیلی خوردن. این شباهت ها رو همه تون شنیدید میدونید. من یه شباهت رو میخوام روش یه خورده مکس کنم. نوشتم هر دو این بزرگوار وقت شهادتشون سه امام معصوم کنارشون بود، کنار بدن زهرام یه طرف اسما میگه نگاه کردم دیدم علی سر به دیوار، هی میگه زهرا 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 جان. یه طرف نگاه کردم دیدم امام حسن مجتبی خودش رو بدن مادر انداخته. آمادید بگم یا نه؟ عاشقان امام حسین. علامه مجلسی میگم میگه اسما گفت یه وقت نگاه کردم دیدم حسین صورتشو کف پای هی میگه زهرا 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 جان. ای جوونم رقیه هم تو خرابم وقت جان دادن سه امام معصوم کنارشم، امام سجاد در قل و زنجیر، امام باقر چهار ساله بگم یا ای امام سوام با پا به خراب نیامد با سر بریده، ای همه بگیم یا حسین یا حسین یا حسین. من میدونم ما هممون با رقیه یه نقطه اشتراک داریم توی یه بیت شعر، همه تونم حفظید بخونید تا برادر عزیزم تو جایگاه قرار بگیرن. حسین آرا گوش کن اگر این حرف دلت نیست نمیخوام بگی، اما اگه حرف دلته بلند بگو رقیه صداتو بشنوه، به خدا بگه خدا یا حاجاتشو بده. اگه حرف دلته هرچی نفس داری بگو حسین.